أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با آثار شرط صحیح ضمن عقد بود. به اینجا رسیدیم که اگر شرط متعذر شد به خاطر عمل حقوقی که منافی با مقتضای شرط بود، در اینجا چه باید کرد؟ صحبت در این بود که آیا حق فسخ وجود داره یا وجود نداره. بعد سخن این بود که بر فرضی که فسخ بکنه بایه به جهت تعذر شرط، آیا باید رجوع به عین بکنه یا رجوع بدل بکنه، یا مختاری که هم رجوع به عین بکنه هم رجوع بدل بکنه. خب ادله‌ای که در این رابطه بود و گویا توضیح دادیم و عرض کردیم که هر کدوم برای خودش دلیلی داره. البته این بحث هم به هر حال جای خودش محل بحثه که فسخ عقد از حین فسخه یا از حین انعقاد عقده. و خب آثاری داره که در جای دیگه آقایون بحث کردن، فعلا مجال بحثش در اینجا نیست. ما دیگه باید علل مبنا بحث رو پیش ببریم، و الا این بحث وجود داره که هر وقت شما عقد رو فسخ کردید معنیش اینه که از این حین به بعد دیگه این عقد نیست، یا معنیش اینه که از اولی که عقد منعقد شده دیگه اون منفسخ میشه. این بحثی بود که مطرح شد. عرض کردیم که یه بحث دیگه هم باید اینجا تکلیفش روشن بشه، و اون اینه که در مثل این موارد آیا نیاز به فسخ عقد دوم هست، یا به محض فسخ عقد اول اون عقد دوم خودش منفسخ میشه. یعنی اگر عقد اول رو به هر حال اون بایه فسخ کرد به خاطر اینکه شرط ضمن عقد رعایت نشده، آیا عقد دوم به خودی خود منفسخ می شود، یا عقد دوم رو هم باید اون طرف مقابل فسخ کنه؟ خب اگر بخواد اون فسخ کنه، یعنی یه تکلیفی به فسخ عقد دوم بر عهده اوست. حالا اگر تخلف کرد و عقد دوم رو فسخ نکرد، باز چه اتفاقی می افته؟ یعنی اگر گفتیم که منوط به فسخ اون آقاست، دیگه اینجا باز همون مباحث دیگه مطرح میشه که تخلف از شرط میکنه، بحث اجبار حاکم مطرح میشه، بحث نیابت حاکم از طرف اون مشتری اول که باید فسخ کنه عقد دوم رو مطرح میشه، دیگه بحثای خودش مطرح میشه. یعنی میخوام بگم این مباحثی وجود داره که ما تقریبا به هیچ کدومش نمیتونیم بپردازیم، چون هر کدوم یه باب خاص خودش رو داره. ولی به هر حال اونی که به ذهن میرسه که در مثل این موارد اقربه، اون اینه که خب در اینجا بایع در عقد اول میتونه به خاطر اینکه شرط متعذره یا عمل به شرط نشده معامله رو به هم بزنه، بگه تو به این شرط عمل نکردی، من این زمین رو به شما دادم که شما این زمین رو وقف کنی، اما تو رفتی به زید فروختی، چون وقف نکردی من این معامله رو به هم میزنم، و تقریبا میتونه فسخ عقد کنه. خب نتیجه فسخ عقد اینه که در حقیقت میتونه مطالبه عین کنه. بعد اون آقا ادعا میکنه که خب من این رو فروختم، و از این میخواد که معامله دوم رو تو فسخ کن، که فسخ معامله دوم اگر شرایطی برای فسخ باشه در ید این مشتری هست، اگر نباشه باید اقاله کنه، یعنی از طرف مقابل بخواد که بیا معامله رو به هم بزنیم، چون طرف او ملزمه به هم زدن معامله نیست، ولی این میتونه از او بخواد که تو این رو به من برگردون. ولی این که میخواد اینو به من برگردونی، یعنی تو باید مقدمات برگشت این مال رو برای من فراهم کنی، که اگر زمینه ای برای فسخ عقد، عقد و فسخ کن، اگر نیست باید اقاله کن. خب خب حالا ممکنه این اقاله کنه و اون آقا هم نپذیره و فرض اینه که عقد دوم هم صحیحاً واقع شده و هیچ جایی بر فسخ نسبت به اون وجود نداشته، در این صورت میتونه مطالبه بدل کنه، بگه به هر حال تو اون ثمن مسئله رو به من برگرد. نه اقاله دیگه، فسخ نه، یعنی اونجایی که اقاله کنه، اقاله ممکن باشه، یعنی من بگم آقا ما هیچ قرار فسخی نداشتیم اما بیا این معامله رو به هم بزن. موارد تعذر شرط در فرضی نیست که اقاله بشود، یعنی اگر اقاله بشود بعد متمکنه. ما میتونیم به صرف عمل نکردن و خروج اذیت ما میتونیم فسخ کنیم اون بیع رو. خب حالا ما مختار خودمون رو داریم میگیم، ما عرضمون اینه که صرف این که این آقا به این شرط عمل نکرد ما این رو فروختیم که وقف کنه، وقتی فروختیم ایشون به دیگری فروخت، صرف این برای ما اون خیار فسخ رو ایجاد میکنه. یعنی ما میتونیم که این معامله رو فسخ کنیم، بگیم تو به این شرط عمل نکردی. آره تخلف شرطه و الان متعذر، الا این که خلاصه مسیری رو برای این بره. پس به هر حال ما به خاطر تخلف شرط میتونیم فسخ کنیم و تخلف شرط کافیه برای جواز فسخ ما، ولو این که بگید بعدن هم متمکنه. ولی خب تخلف کرده دیگه، ما فروختیم که این آقا وقف کنه، این آقا هم وقف نکرد، چون تخلف کرده ما میتونیم فسخ کنیم. خب حالا ما معامله رو فسخ کردیم، در فسخ معامله قاعده اینه که ما باید عین مطالبه کنیم مگر تلف شده باشه. خب اگر عین رو باید مطالبه کنیم، به آقا میگیم آقا عین مال ما رو بده. کی این عین مطالبهش وجه داره؟ اون زمانی که در اون بیع دوم یه دلیلی برای فسخ وجود داشته باشه که این آقا فسخ کنه اون معامله رو، عین مال رو به ما بده. و یا اگر سببی برای فسخ وجود نداشته باشه، بره از طرف بخواد که آقا بیا این معامله رو به هم بزنیم، با رضایت و توافق این معامله رو به هم بزن. پس یا باید فسخ کنه اگه اسباب فسخ وجود داره، یا باید چیکار کنه؟ اقاله کنه اگه اسباب فسخ وجود نداره، یعنی طلب کنه که این معامله رو به هم بزن. اگه هیچ کدوم از اینا نبود، اون عین میشه در حکم تالف. حالا که شد در حکم تالف، بعد ما میتونیم بدلش رو بخوایم. آره خب میدونید الا این که آقای خویی میفهمودن چون تمکنه اصلا خیارم وجود نداره، چون متمکنه و به شرطش عمل کنه. ما میخوام بگیم به محض این که این آقا فروخ تخلف شرط حاصل شد، چون تخلف شرط حاصل شد برای من خیار تحقق پیدا کرد. آقای خوی میفهمن چون اون متمکن از فسخ کردن، پس تعذر نیست. حالا که تعذر نیست، پس خب به شرطش عمل کن، چون معامله رو به هم بزنیم، بگو به شرطت عمل. فرق عرض ما و فرمایش آقای خوی تو همین جا بود. نکنید راه استدلال ما هم متفاوت شد، دقت کردید؟ عرض کردیم هر وقت شما معامله رو فسخ میکنید، اگه این موجوده باید این رو بگیرید، چون بعد اینو بگیرید به این آقا باید بگید یا معاملت رو فسخ کن اگر سببی از اسباب فسخ وجود داره، اگر نداره باید بگید اقاله کن، یعنی از طرفت بخواه که این معامله رو به هم بزنه. اگر او اقاله نکرد حالا میشه در حکم تالف. در حکم تالف یعنی این موجوده اما در ید غیر است، دیگه نمیشه دسترسی به اون این وجود نداره، چون میشه در حکم تالف حالا مراجعه به بدل کنید. پس در حقیقت مراجعه به بدل در طول مراجعه به عینه، یعنی اول باید به عین مراجعه کنید، وقتی عین به کف شما نرسید، به ید شما نرسید، بعد مراجعه به بدل بکنید. این میشه نتیجه مثلا. چی میفهمن؟ نه نه، دلیلی بر این که اون ملزم به خریدن باشه نیست که دوباره تو رو از اون ابتیا کن. درست. ولی در حکم تالفه، در حکم تالفه یعنی اون ملزم به خرید عین نیست، خرید عین یه امر آخره. اعمال خیار کی؟ چون متزلزله، یعنی به عبارت دیگه برای او هنوز حق و نسبتی به اون عین باقیه. وقتی شما خیار فسخ دارید یعنی هنوز شما یه تعلق حقوقی با اون عین دارید، چون تعلق حقوقی با اون عین دارید ما میتونیم بگیم خب اون تعلقتون رو شما عملی کنید. ولی اگر از یدش خارج شده نه، ما میتونیم فقط مطالبه بدل بکنیم چون تلف حکمیه. خب این از این بحثی که مرحوم شیخ مطرح کرده بودن. بحث دیگری مطرح میشه که در لابلای بحث‌های گذشته هم بهش اشاره کردیم، اینه که در موارد شرط ضمن عقد آیا میتواند مشروطن له اسقاط شرط بکنه یا مشروطن له نمیتونه اسقاط شرط بکنه؟ چون نکنید عموم آقایون فرمودن شرط ضمن عقد وجوب تکلیفی داره. اونی که محل تردید بود این بود که علاوه بر وجوب تکلیفی وجوب وضعی و حکم وضعی هم داره یا نداره، ولی وجوب تکلیفیشو همه گفتن. خب اگر قرار شرط ضمن عقد وجوب تکلیفی داشته باشه، یعنی واجب باشه عمله به شرط، بعد معنا داره که بگیم مشروطن له داره اسقاط میکنه؟ چون حکم خدا رو کسی نمیتونه اسقاط کنه. شما میتونید وجوب نماز رو اسقاط کنید؟ نمیتونید. فرض اینه که المؤمنون عند شروطه، میگه بر تو تکلیفا واجب است عمل و وفا به شرط. حالا شما بخواید اسقاط کنید، اسقاط کردن این چی؟ یعنی شما بخواید حکم خدا رو بگید لازم نیست عمل کن. پس آیا اسقاط شرط معنا داره یا معنا نداره؟ مشروط له. آره بر مشروط له، ولی مشروط له میخواد اسقاط کنه تکلیف مشروط له رو. نه مشروط له، نه من وجوب نماز شما رو اسقاط کنم، خدا بر شما نماز رو واجب کرده بگم نه واجب نیست بخونی. چی میفهمه؟ درست. خب من شرط رو قرار دادم ولی حکم دیگه با خداست. یعنی وقتی من شرط رو قرار دادم دیگه حکمش با خداست، دیگه با من نیست. خب شرطیتش رو دیگه بعد از عقد نمیشه برداشت. یعنی شما بعد از اینکه عقد تحقق پیدا کرد، عقد تحقق پیدا کرد دیگه، شما دخل و تصرف در عقد نمیتونید بکنید. شما بعد از عقد میتونید شرط بر عقد قرار بدید؟ ما یک سال قبل یه خونه فروختیم، حالا میام میگم شرط میکنم که این باشه، میتونید؟ نمیتونید. شرطیتش هم نمیتونید بردارید. حالا فرض کنید شما آقایون میگید از شی لا ینقلب اما وقعله، فرض کنید اینطوری، و الا شما همون طور که نمیتونید به عقد چیزی اضافه کنید، نمیتونید از عقدم چیزی بردارید. مثلا شما یه مالی رو فروختید به فرض میکنیم 100,000 تومان، بعد حالا میگید آقا نه بشه 150,000 تومان بعد از اینکه عقد به ارکانهی تموم شد. دیگه بعد از عقد نمیشه چیزی رو از عقد زیاد کردی یا کم کردیه. حالا شما بگید یه شرطی ما در عقد داشتیم، حالا اون شرط نیست دیگه. این شرطی که شرط هست دیگه، اگر هم نیست که نیست. بسیار خوب. ما اینو قبلا بحث کردیم که آیا اشتراط ضمن عقد حقی رو برای مشروط له ایجاد میکنه یا حقی رو ایجاد نمیکنه. اینو رو در یه سرفصلی بحث کردیم. خب من فکر کردم اینو بحث کردیم. نه اینو بحث کردیم. بسیار خوب. نکنید یه بحث اینه که آیا اشتراط ضمن عقد حقی رو برای مشروط له می آورد یا حقی رو برای مشروط له نمی آورد. بعد بحث دوم اینه که خب حالا مشروط له می تواند این شرط رو ساقط کنه یا نمی تونه ساقط کنه. این دو تا بحث به هم دیگه مرتبطه. پس بحث اول اینه که اگر ما خلاصه شرط ضمن عقدی داشتیم برای مشروط له حق ایجاد میشه یا حق ایجاد نمیشه، صرفا یه تکلیفه، هیچ حقی وجود نداره. بحث دومم اینه که خب حالا اگر حقی برای مشروط له ایجاد شد این قابل اسقاط یا قابل اسقاط نیست. در ارتباط با این که ما با اشتراط ضمن عقد حقی رو برای مشروط له ایجاد میکنیم یا نه، یه تفصیلی وجود داره که شارط خودش مشروط لهه یا شارط و مشروط له دو نفرن. یه وقت شما شرط میکنید در ضمن عقد که 100 میلیون تومان با آقای زید بدید، پس شارط شمایید ولی مشروط له آقای زیده. یه وقت اینه که شما شرط میکنید که به خودتون برگرده، پس این که در اینجا شارط و مشروط له یکی هن یا دوتا هن، این یه تفصیل. اونجای بحث روشن‌تره که مشروط له همون شارط باشه، یعنی همونی که در عقد شرط میکنه شرط هم به نفع او باشد. در اینجا داریم بحث میکنیم که آیا حقی برای این مشروط له ثابت میشه یا نه، چون اونجایی که شارط و مشروط له دوتا باشن ظاهرن روشنه که برای مشروط له حقی ایجاد نمیشه. یعنی اگر من در ضمن یه معامله شرط کنم که یه پولی به شما بدن، شما حق مطالبه این پول رو از مشروط علیه ندارید، نمیتونید بگید آقا حق ما رو بده، یه چه حقی داریم، یا فلانی در ضمن عقد هم چی شرطی کرده، یا فلانی شرط کرده، تو که شرط نکردی، میگه خب شرط کرده که به من بدی. پس در اونجایی که مشروط له شارط نباشد، در اینکه این چنین حقی برای مشروط له نسبت به مطالبه در ارتباط با مشروط علیه ایجاد نمیشه، تقریبا روشنه که مشروط له نمیتونه از مشروط علیه مطالبه کنه که اون پولی که آقای فلانی شرط کرده است اونو باید پرداخت کنی. اینجا اگر هم حقی وجود داشته باشه حق برای شارطه، یعنی شارط درسته که منتفع از این شرط ممکنه نشه به لحاظ مادی، ولی چون او شرط کرده است میتواند کماکان از مشروط علیه مطالبه کنه، اجبارش کنه، از حاکم بخواد ما همچی شرطی کردیم، این آقا به شرطش عمل نکرد. پس این که ما میگیم حقی برای مشروط له ثابت میشود یا ثابت نمیشود، در فرض است که مشروط خودش شارط باشه. شاید این مسئله رو اینطوری بهتر بشه گفت که حقی برای شارط ایجاد میشود یا حقی برای شارط ایجاد نمیشود. البته اگر شارط و مشروط له یکی باشن خب بحث خیلی روشن‌تره، ولی اگر شارط غیر مشروط له باشه، مشروط له تقریبا صاحب حق نیست ولی شارط ممکنه بگیم صاحب حق. تقریبا یعنی میخوام بگم که ذهنیت فقها فکر میکنم اینه، با توجه به کلماتی که دیدم، البته تتبع تام هم ندارم. این مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما نذر کردید که اگر خدا حاجتتون رو برآورده کرد 100 میلیون به آقای فلانی ببخشید، حاجتتون برآورده شد، اون آقا حق داره از شما مطالبه کنه 100 میلیون ما رو بده. میگیم 100 میلیون تو چی بوده؟ میگی نذر کردی که به من بدی دیگه، ما هم که بودیم فهمیدیم. میگن نه چه حقی نداری که آقا تو نذر کردی پس بیا حق ما رو بده. اصلا حقی بر او ایجاد نمیشه که مطالبه حق کنه، صرفا یه تکلیف بر عهده شماست، وفای به نذر یه تکلیف بر عهده شماست، اما حقی نیست که او مطالبه کنه. همینجا اگر شما بعد از تحقق حاجتتون اون 100 میلیونی که نذر کردید ندید، نمیتونیم بگیم شما مدیون به آقا هستید، از ما ترکتون برمیدارن. روز قیامت یه آقا جلوتون رو میگیره، چرا 100 میلیون ما رو ندادی؟ من منظورمون از حق رو دارم میگم. میگن در مثل این موارد حقی برای اون مشروط له ایجاد نمیشه که او بیاد مطالبه کنه، ما به اون مدیون باشیم، از ما ترکمون برداره، حق و ناسی باشه، الا اینکه ما یه نظری برگردنمون بوده که وجوب تکلیفی داشته و ما به این وجوب تکلیفی عمل نکردیم و وفای به نظر نکردیم. خب پس نسبت به مشروطون لهی که غیر شارط از حق وجود نداره، اما نسبت به مشروطون لهی که شارط است، یعنی من شرط کردم که آقا به شرطی که فلان مبلغ رو به من ببخشی، هدیه کنی، من این زمین رو میفروشم به شرطی که فلان مبلغ رو به من ببخشی و هدیه کنی، این حقی برای مشروطون لهی ایجاد میشه یا حق ایجاد نمیشه؟ آمین میفرمان که حق ایجاد میشه. به چه دلیل؟ یه دلیل آقای خویی این بود که در روایت اومد فلیف للمرأت به شرطها. این لام دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر مالکیت، اختصاص، حق بودن. آقای خویی فرمودن لمکان این لام، ما میفهمیم که پس به هر حال اگر شما شرط کردی پس باید وفا به شرط کنی للمرأت. این گویا حق داره، مال اوست، یعنی او در حقیقت مالک مشروطون، مالک مشروط شده. یادتونه قبلا تو استدلالای مرحوم ناینی این بود که وقتی شما شرط بکنید اون مشروطون له میشه مالک مشروط، یعنی اونی که شرط کردید اون میشه مالک او. از کجا اینو استفاده میکنید؟ مثلا از مثل این تعبیر فلیف للمرأت به شرطها، پس اون مال اونست دیگه، اون مالک مشروط است. حالا اگر ملکیت به اون معنا هم نگیم ولی صاحب حق است، از این که گفتن فلیف للمرأت به شرطها پس اون میشه صاحب حق. حالا که شد صاحب حق پس حقی بر عهده او وجود داره. البته حق گاهی وقتا حق مالیه، گاهی وقتا حق غیر مالیه، اینو قبلا هم گفتم. این که ما میگیم حق است معنیش این نیست که صرفا حق مالی است، ممکنه اصلا شرط شما شرط مالی نباشه ولی یه حقی برای شما ایجاد میشه. پس این که ما میگیم حق ضرورتا دین نیست، ولی چون ممکنه حق غیر مالی باشه، ولی ممکنه هم هست حق مالی باشه. نه کنید، این حقی که ما میگیم حق مالی نیست، اون که میگه حکم وضعی او میخواد دین مالی درست کنه. خب این همین بود، این همین نکته ایست که الان دارم میگم. اونجا که آقایون دعوا میکنن حکم وضعی یعنی دین مالی. من الان اگر در ضمن یه عقدی شرط کردم به شما 100 میلیون ببخشم که طرف عقدید، خب اگه نبخشیدم 100 میلیون به شما بدهکارم، این میشه حکم وضعی که آقایون اونجا محل بحثشونه. اما حقی که ما اینجا میگیم این حق فراتر از دینه، یعنی ممکنه ما بگیم دین ندارید ولی این حق برای من است که خلاصه تو باید 100 میلیونی به من میبخشیدی، از ما ترکت نمیتونم کم کنم ولی من حق دارم که ازت مطالبه کنم چرا تو این حق منو ندادی. خود حق در تعابیر ما حکم وضعی است که عموماً هم موضوع تکلیفه، ولی چون حق حق مالی و غیر مالی هست، اونجا که آن میگن حکم وضعی منظورشون اینه که یه دین مالی درست بشه. یعنی اگه شما شرط کردید در ضمن عقد یه مبلغی به این آقا ببخشید، این آقا میتونه بگی که آقا مدیونی تو به من. ما این بود، این مختار ما بود، درست همونجا هم گفتیم مختار ما این بود که اعم از مالی و غیر مالی است، ولی آقایونی که نفی کردن منظورشون دین مالی بود. بله مختار ما همین بود که این اعم از مالی و غیر مالی است. حالا ما میتونیم اینو تفکیک کنیم، یعنی بگیم که المؤمنون عند شروطهم دین مالی ثابت نمیکنه ولی حق غیر مالی رو ثابت میکنه. این یه حق قابل مطالبه، یه قابل استیفاء، قابل دادخواست، قابل ارائه در محاکم قضاییه و قابل ارائه در دادگاه عدل الهی است. به هر حال ما یه حقی داشتیم، یه حقمون رو ادا نکردیم. تو نظم، خب تو نظم معلومه که هیچ حقی نداره.
در اینه که ناظر مدیون نیست، ولی او آقا میتونه بگه تو یه همچین واجبی را که
واجب بین من و خداست دیگه، به اون ربطی نداره. مثل اینکه فرض میکنیم فقرا میتونن بیان بگن شما چرا سهم امام ندادین؟ فقرا ساداتونه میگن. خب حالا فقرا روشن‌تر دیگه، بیان میگن آقا شما چرا سهم امام ندادین؟
فرد رو با ما یکم فقرا بتونه
باز که
فرد میامه شکایت
میکنه، او که غیر از سهم امام هم شکایت میکنه، فقرا که شکایتشون رو میکنه. فقرا یعنی اغنیا خالصه. البته اون اسبابی که والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، امام میگه این غیر از خمس و زکاته. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حضرت میفهمن غیر از حقوق واجبه است. یعنی شما اصلا آره، یعنی شما حتما باید یه درصدی رو برای فقرا بذارید جز اموالتون. والذین فی اموالهم حق و معلوم للسائل والمحروم. نه اینم حتما، این والذین فی اموالهم حق و معلوم للسائل والمحروم، آدم به هر اندازه بگه آ یک درصد از درآمدم، دو درصد از درآمدم، علاوه بر خمس زکات هم به آیه قرآن عمل کرده و هم خیلی شیرینه. یعنی آدم میدونه آقا ما یک درصد از درآمدمون رو به فقرا میدیم. بزرگوارید شما، انشالله که شما مرحومید و محروم نیست. بسیار نه آقایون فرمودن، نه کنید، آقایون میگن که من عرض کردم دو تا بحث بود، یه بحث این بود که آیا شرط ضمن عقد علاوه بر حکم تکلیفی حکم وضعی می آورد یا حکم وضعی نمی آورد. ایشون سوالشون اینه که اگر حق غیر مالی هم بیاره، حق یا حکم وضعیه، پس تقریبا باید همه بپذیرن که علاوه بر حکم تکلیفی حکم وضعی هم میاره دیگه، پس این اختلاف یعنی چی؟ سوال ایشون تقریبا معالش به این برمیگش که پس اینکه آقایون خیلی هم میگن نه حکم وضعی نمیاره، صرفا حکم تکلیفیه، اما خب این حق غیر مالی رو هم که عموما قبول دارن، پس چه میگن؟ آره ولی عموما حق غیر مالی رو قبول دارن. حالا من در جواب ایشون گفتم آقایون اونجا منظورشون از حکم وضعی دین مالی بود، که گفتن نه فقط حکم تکلیفی داره و حکم وضعی نداره، ولی منظورشون از حکم وضعی مطلق حق نبود که بگید اونجا گفتن حکم وضعی نداره، باز اینجا میگن حقی برای مشروط له ایجاد میکنه. خب نه البته چی میفهم؟ خب ولی آقایون میفهمن در اون مسئله قبل گفتن اجبار حاکم رو ما میتونیم داشته باشیم دیگه. در فرض حق، یعنی همینایی که گفتن حکم وضعی نمیاره گفتن اجبار حاکم میتونه داشته باشه. چرا دیگه؟ همینایی که گفتن حکم وضعی نداره گفتن میتونه به حاکم مراجعه کنه، حاکم مجبورش کنه. ما میخوام بگیم اون که گفتن حکم وضعی نداره یعنی دین مالی نیست، ولی حق نیست که قابل مطالبهه. میگیم خب آقا این حق رو ادا نمیکنه. شما در موارد دیگه هم دارید که به هر حال حقوقی هست که میشه به حاکم مراجعه کرد ولی دین مالی هم نیست اصلا. چی؟ فلیف للمرأته به شرطها،
که که
حق ولی آورد نکنید، حق مطلق حق یا حکم وضعیه. اونی که میگن حکم وضعی منظور دین مالیه. این فلیف للمرأته به شرطها این با خانم چی شرط کرد؟ شرط کرد زن دوم نگیره، این یه دین مالی نیست، ولی حقی ایجاد شد برای این خانم. من عرضم اینه، اون جایی که میگفتن حکم وضعی یعنی دین مالی، بعد دادن حکم وضعی نداره، ولی مطلقه حق و نفع نکردن، به خاطر این میگن میتونه اجبار حاکم داشته باشه. شما میتونید با حاکم مراجعه کنید و بگید مجبورش کنید که این کار رو انجام بده. از این جهت این حق وجود داره. پس یه بار دیگه من بگم، عرض کردم یه قسم اینه که شارط و مشروط له دو نفر باشن و یه قسم اینه که شارط و مشروط له یک نفر باشن. اگر شارط و مشروط له دو نفر باشن، معلومه که مشروط له حقی ندارد که مطالبه حق کنه. مشروط له نمیتواند به حاکم مراجعه کنه و بگه مشروط علی رو وادار کنید که این کارو بکنه. میتونه؟ نمیتونه. میگه تو چه کاره ای؟ پس اگر شارط و مشروط له دو نفر باشن، مشروط له هیچ حق نداره. اگر ولی اینجا در این که شارط حق داره یا نه اینو بحث میکنیم. اگر مشروط له و شارط یک نفر باشن، خب معلومه که حق داره. پس مشروط له غیر شارط معلوم از حق ندارد، مشروط لهی که خود شارطه معلومه حق داره، اما شارطی که خودش مشروط له نیست، این حق داره یا حق نداره؟ پس سه صورت، یعنی سه مسئله ما داریم. مشروط له غیر شارط حق ندارد، مشروط لهی که شارط است حق دارد، شارطی که مشروط له نیست. مثل فلیفل المرأه، نه حق مطالبه. اون حکم وضعی به عنوان دین مالی رو عموما آقایون میان نداره، یعنی بدهکاری نیست که از ما ترکش بردارن، ولی حقی غیر مالی، حق مطالبه داره، میتونه ترافع کنه، میتونه از حاکم بخواد مجبورش کنه، میتونه بگه تو حق منو ضایع کردی، روز قیامت بگه حق الناس، حق منو ندادی. این مثل خیلی از حقوق غیر مالی است. مثلا در فرض کنیم مسائل خانوادگی یا حقوقی رو مطرح میکنن، خب خیلی هاش غیر مالی است دیگه، ولی این حق دیگه. مشروط له شارط، خب اونجا که فرمود فلیفل المرأه به شرطها، خب مرأه مشروط له بود و شارط هم بود، با شرط کرده بود، هم شارط بود و هم مشروط له بود. ولی یه مشروط لهی که خود شارط نیست، مثل اون نظر میشه دیگه، اون بیگانه از عقد ماست. حالا شارطی که مشروط له نیست، این حق وجود داره یا نه؟ شارطی که مشروط له نیست میتونیم بگیم این حق وجود داره، میتونیم بگیم، ولی من خودم مرددم. این دیگه این فلیفل المرأه به شرطها که اونجا رو نمیگیره، باید ببینیم که بنا اغلا سیر اغلا بر اینه که این حق رو شناسایی میکنن یا نمیکنن. تقریبا این که عرض کردیم چیم فهمن؟ خب فقط یه حکم تکلیفی ممکنه باشه. آره، برای مشروطان علی، برای مشروطان علی یه حکم تکلیفیه. خب اگه به نفعش نباشه که باید تنقیه منات نمیشه که دیگه، چه به نفعش باشه چه نباشه. نه چون در نیافتیم اختصار به نص میکنیم دیگه، چون نمیدونیم چه دیگه، نمیتونیم تعمیم بدیم. بنا اغلا و سیر اغلا هم همینطوره، یعنی در این که سیر نسبت به شارط غیر مشروط وجود داره یا نه. نه دیگه، حق نداره. اگه حق داشته باشه میتونه مطالبه کنه، مطالبه موضوعش حقه. شما چی رو مطالبه میکنید؟ حق رو مطالبه میکنید. شما میتونید به دادگاه مراجعه کنید که آقای زید نماز صبحشو نخونده. شما نسبت به وجوب تکلیفی کسی که نمیتونید به دادگاه مراجعه کنید. شما میتونید به دادگاه مراجعه کنید آقای فلانی مثلا امر به معروف و نهی از منکر نمیگیم، شما نسبت به کسی که نمازشو نخونده برید دادگاه یه دادخواست بدید فلانی خمس مالشو نداده است، شما این رو احضار کنید خمس مالش بده. نمیتونید دیگه، چون ربطی به ما نداری که حالا اون نماز نخونده، به ما چه ربطی داری که ما به دادگاه بگیم برو نماز تو بخون. خب همون سیره اغلا میشه دیگه، همین عرض کردم. یعنی ما در مواردی که شارطیم و مشروطون لهیم به هر حال سیره اغلا روشنه دیگه. چی میفهمم؟ ارتکاز چی؟ ارتکاز چی؟ این که شرط مصرح هستن، چرا شرط ارتکازی؟ خب میشه همون سیره اغلایی دیگه. یعنی اغلا میگن یه حق داره، ما هم عرضمون همین بود دیگه. اصلا ارتکازه چیه؟ میگیم اغلا میگن حق داره دیگه، برای او ارتکازه چیه؟ اغلا اینجا بهش میگن بله تو حق داری. ارتکاز شناسایی نمی کنی چیه؟ زن ارتکاز چیه اینجا؟ میگیم شرط مصرح داریم، اغلا میگن تو حق داری. اغلا در مثل این موارد برای شارطی که مشروطون لای حق شناسایی میکنن، میگن حق داره. به خاطر این میتونه مطالبه کنه، ترافع کنه، میتونه دادخواست بده. چی رو بگه؟ ما نگفتیم باید بگه حق مطالبه دارم. از اما میگیم وقتی تو شرط گذاشتی ما یه اغلا میگیم شما حق دارید دیگه، لازم نیست شما شرط بگذارید. که ما میخوام بگیم موضوع این حکم اغلایی همین شرطیست که شما قرار دادید، اغلا اینو میگه. خب اما بحث بعدی چی بود؟ بحث بعدی این بود که آیا ما میتونیم اسقاط بکنیم یا نه. ممکنه شما بگید اگه گفتی حق داری خب میتونی اسقاط بکنی، دیگه بحث دوم حل شد. شما اثبات کردید که ما حق داریم ولو حق غیر مالی، همه حقی که میخوام مطالبه کنیم، خب میتونیم اسقاط کنیم. ولی باید به این نکته توجه داشته باشید که هر حقی قابل اسقاط نیست. شما هر حقی رو نمیتونید اسقاط کنید. مثلا فرض کنید که حق پدر و مادر اینه که بایشون معاشرت به احسان بکنید. پدر مادری میتونن بگن که پسر جان اگه به ما فحشم دادی اشکال نداره، اگه تو گوشمونم زدی اشکال نداره، اگه بد رفتاری هم کردی اشکال نداره. نه به عنوان حق، موضوع حق میتونن بگن ما همچی حقی گذشتیم ازش؟ نمیتونن بگن. پس به هر حال اگر یه حقی برای بعضی ها قرار داده شد، معنیش نیست که میتونیم اون حق رو شما نادیده بگیریم. همیشه حق قابل گذشت نیست. حالا آقایان میخوان بگن اینجا حکم حق نیست، واقعیتشو میخوان برگردنن، ولی حق و حکم یه اصطلاحه. یعنی این از حقوق پدر است که تکریم بشه، این از حقوق مادر است که تکریم بشه، معاشرت به احسان بشه. حتی خودش هم نمیتونه از یه حق بگذره، میگه نه فحشم هم دادی اشکال نداره. اصلا حرمت شرعی موضوعش حق اوناست. این که و بالوالدین احسانا، چون بر تو حق دارند من گفتم احسان کن، اون تکلیف شرعی موضوعش. مثل این که الان وجوب وفاء شرط موضوعش چیه؟ موضوعش حقه. وجوب وفاء دین موضوعش چیه؟ وجود دین. حالا شما از دینتون صرف نظر کنید. درست. نه من میخوام بگم صرف این که یه چیزی حق باشه معنیش نیست که قابل اسقاطه. ما الان اینو مورد بحثمونه. حالا شما میگید معیارش اینه که یکی حق قرار دادی یکی غیر قرار دادی، باید ببینیم این معیار هست یا نیست. نه نمیتونم.
نه
راضیم یعنی بخشیدمت. ولی من نه بخشیدم، من حق بخشش دارم، ولی من نمیتونم بگم تو اجازه داری تو گوش من بزنی. نمیتونم بگم. حکم شرعی موضوعش حقه، یعنی اگه یه حق وجود داشته باشه حکمه، اگه حق وجود نداشته باشه حکم نیست. نه اینا طولیت داره، مثل دین، اگه دین نباشه که وجود وفایی وجود نداره. خب حق الله چون حق الناس کماکان باقیه، ولی اگر یه کسی بگه آقا سابمال که بخشید که بعد از واقعه میبخشه، قبل از واقعه که نمیتونه اسقاط حق بکنه. اگر شما بگی آقا اشکال نداره آقای دوز مال منو بردارید، یه دزدی نیست. شما میتونی بگی آقا من راضیم تو از مال من دزدی کنی، یه آقای راضی که دزدی نمیشه دیگه، میشه با رضایت برداشتن. شما میتونی بگی من راضیم دزدی کنی. یه خادمی ما داشتیم مدرسه خان که بودیم، طلبا بلند حرف میزدن، میگفت یواش داد بزن. داد که یواش ایشون تیکه کلامشی بود که یواش داد بزن. سیاخ. حالا من خواستم بگم که این که شما گفتید اگه اثبات حق کردی معلومه قابل اسقاطه. ما اول باید ببینیم هر حق قابل اسقاطه یا هر حق قابل اسقاط نیست. گفتیم بعضی از حقوق ممکنه قابل اسقاط نباشند. چی میفهمید؟ نه یعنی بعضی از حقوق هست که قابل اسقاط نیست، ولی ما اینکه حالا بگیم دنبال معیارش بگردیم، بگیم خب نه اینا یه معیارهایی داره، بعد اون ضابطهش رو روشن کنیم. به قول آقای زرعی میگن یه حقیست که خدا قرار میده، یه حقیست که خودمون توافق میکنیم. حقهای توافقی رو میشه برداشت، حقهایی که خدا قرار داده نمیشه برداشت. مثال میزنیم نه دیگه شما باز دقیق تر میخوندید میگفتن بعضی از حقوق قابل اسقاط نیست، چون ادامه شو نخوندیش. خب حالا باید ببینیم از حقوق قابل اسقاط هست یا نیست. آی خوی میفهمم بله این حق حقیست که قابل اسقاطه. چرا این حق حقیست که قابل اسقاطه؟ خب به هر حال خداوند متعال ایشون میگن قابل اسقاطه. البته منظر بحث آقای خویی اینه که این که میگیم قابل اسقاطه به خاطر این که اون تکلیف پروردگار به خاطر این بود که ما صاحب حقیم. حالا اگر من صاحب حق ازش بگذرم اون تکلیف خدا هم دیگه تموم میشه. این تقریبا حرف آقای خویی جواب اون سال اول ما بود. این سال دوممون دقیقا حرف آقای خویی جواب سال دوم نیست. من دوباره سال اول رو بگم. سال اول این بود که اگر واجب از تکلیفن و فائب شرط، من میتونم وجوبه که حکم پروردگار بردارم. آقای خویی میفهمن اون وجوب بر اساس حق شما بود و چون شما از حق خودتون گذشتید پس وجوبم دیگه مرتفع شد. این که واجب بود وفای به شرط چون شمای شارط حقی داشتید. خب حالا شما از حق خودتون گذشتید، درسته؟ خب اون وجوب وفا هم برداشته شد دیگه. ما موضوعش رو برداشتیم. مثل این که وجوب وفای به دین بود، شما دین رو بخشیدید، خب دیگه وجوب وفایی نیست. آره این در حقیقت حرف آقای خویی چون این سال ما رو به این صراحت مطرح نکردن که این حق از اون حقوق قابل اسقاط یا غیر قابل اسقاط، تقریبا به این نپرداختن. ولی به اون سال اول که چجوری میشه یک حکم تکلیفی رو من بگم که من حکم تکلیفی رو به تو بخشیدم. نه شرطیت چم بر نداشته، میگه من حق بودنش رو برداشتم. حالا سوال ایشون خوبه، باید بهش بپردازیم. حس تقلیدی بگیریم یعنی اصلا چی رو حس تقلیدی بگیریم؟
خوبه از اون چیزی شروع کنیم، مثلا همیشه حس تقلیدی بگیریم.
آقای خویی می فرمن وفاء به شرط یه واجب اولی مولا نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم واجبات مولا یکی نمازه یکی روزه یکی وفاء به شرط. وفاء به شرط چون شما با هم شرطی کردید مولا وجوب وفا گفت، ولی یه واجب اولی به نام وجوب وفا نداشت، مثل وجوب اداء دین، وجوب وفاء به عهد و امثال اینها. حالا اگر شما از اون دینتون گذشتید خب دیگه مولا هم میگذره، این وجوب ساقط میشه. خب اینجا یعنی کنید اینجا خوبه که بحث حق و حکم ما درست بهش بپردازیم، چون توی یه مواردی هست که شما هم بگذرید خدا معلوم نیست بگذره. یعنی اینطوری نیست که شما بتونید تکلیف رو بردارید. ولی اما اونی که آقایون میخوان بگن، من قبلا عرض کردم ارتکاز زنم همینو میگن. حالا اگر کسی وفاء به شرط نکرد، درسته؟ و بعدم صاحب حق اومد گفت خب اشکال نداریم، یا آقا تو شرط کردی من چی کاری بکنم، منم این کارو نکردم، اونم گفت اشکال نداره، حالا خدا او رو عفو میکنه یا دیگه اصلا خدا میگه من انسان هیچ حرفی ندارم؟ یه کسی دزدی کرد، اگر صاحب حق گفت بخشیدم بهت، بعد اینجا ممکنه خدا بازم بابت دزدی او رو مجازات کنه؟ میگن خب بله دیگه، معصیت دیگه، دزدی حرام بوده دیگه. این دو تا بحث داره، یکی حق الناس داره یکی حق الله. حق الناس بخشید ولی حق الله و امره الا الله. این ممکنه خدا بگه، خدا در آیه ربا میفهمد که فمن جاءه موعظة من ربی فانتها فله ما سلف و امره الا الله. فله ما سلف یعنی اون پولی که ربایی گرفتی باشه حلاله، اما این که من مجازاتت میکنم یا نمیکنم به من برمیگرده، و امره الا الله یعنی در عینی که من گفتم اون پول ربوی که گرفتی فله ما سلف قبل از آیه تحریم ربا مال توست و مالکی، اما در این که من مجازاتت کنم یا نکنم میگم امره الالله، این دست منه که تصمیم بگیرم، یعنی علی رغم این. حالا این بحث موند. اللهم صل علی محمد.